امروز پنجشنبه است 5 دی 98، جلسه 67 جواهر برابر در بحث اعقراض قصر هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم على اعدائه اجمعین و اهدنی لما اختلف فيه من الحق و اذنك انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. اعقراض قصر. الاصل في اسلوب القصر ان يكون للتخصيص كما سبق و ان يكون لاعقراض اخرى دون التخصيص منها. این سه موقع میگه اصل در اسلوب قصر آن است که برای تخصیص باشد. اسلوب قصر چند تا بود؟
هفت.
ما هفت بود. ایشون چند تا بود؟
چهار.
اگر اسالیب قصر 4 تا هست، قبلا توی تنبیهات ایشون همین تنبیهاتی که گذشت، همین تنبیهات اخیر گفتش که در تنبیه شماره 2 بعد از طرق قصر اونجا رو نیا کنیم، گفت تقدیم و محق و تأخیر که مورد 4 بود، یدالا علال قصر به طریق ذوق سلیم و فکر صاحب، به خلاف سلاسل باقیه فتدل علال قصر چی بالوضع لغویه. پس از 4 طریق قصر خود جواهر در اون تنبیه به درستی ها این رو پذیرفت که عبارت جواهر در تنبیه دوم بعد از چی بود؟ طرق قصر. خب اونجا به وضوح جواهر پذیرفت که در 3 مورد ما و الا نفی و استثناء انما و عطف تو اینها رسانندگی قصر به وضع لغوی است، یعنی به تنصیص است، ولی تقدیم و محق و تأخیر یفید الحث یعنی به ظهور است. خب حالا که این طوره، به نظر شما این عبارتش اینجا درسته که برگرده بگه اصل در اسلوب قصر اینه که تخصیص باشه و گاهی نه اصلا قصد تخصیص و حصر نیست، برای اعقراض دیگری می آید؟ این حرف درسته؟ ذهن ما رو به کجا می بره؟ ذهن ما رو می بره به این سمت که شاید یک وقتی ببین گفت مراقب دست 4 3 تاش نفی استثناء بود، انما بود، عطف به لام برای لاکن بود، یکیش هم تقدیم و محبت داره. گفت این تقدیم به ظهور هست را میرسه، این سه تا به نصف میرسه. بعد حالا برای یعنی میگه اصل در طرق بس آن است که هست را میرسه، این اصل اصل در مورد فقط تقدیم میتونه درست باشه، در مورد این سه مورد که نسته دیگه اصل نیست، میشه چی؟ قاعده. وقتی شد قاعده دیگه قانونه، خلاف نداره که، حتما اصل رو میرسونه.
ما تو ذهن خودمون میگیم خب شاید عبارت رو بخوام درست بکنیم که میگه اصل در اسلوب قصر اینه، منظورش فقط چیه؟ شکل چهارم. ولی تو مثالاش که میبینیم نگاه میکنیم میبینیم همون لفظ و استثناء و انما و عطفم رو بوده. ضمن این که تا دقایق دیگه میخونیم مثالها رو، تو این مثالها میبینیم هست و موجود اتفاقا، اما زمینه شده به او یک دایی و انگیزه دیگری هم داره. ها
مثلا فرض کن که چهار تا بچه هم. مثلا بابا میگه که چهار تا بچه داره، میگه فقط این بچه هست که به داد ما میرسه، در حضور اون ستای دیگه هم میگه الان اینجا چیکار داره میکنه؟ ضمن اینکه داره حس رو میرسونه، یه تعریض و کنایه‌ای و تحقیری، یه تعریضی هم داره به اونا میزنه، یعنی شما به داد من چرا نمیرسیم، من بابتون نیستم. مثلا تعریض رو به عنوان شق سه آورده. خب مثالش رو نگاه بکنی، حالا تو مثال براتون میگم حصر داره. من نمیدونم ایشون چرا انقدر اینجا اصرار غلط کرده و قد یکون لاغراض اخرى، باز کلمه دونت تخصیص رو هم بهش تن، یعنی نه تخصیص نداره ها، تخصیص نداره ها، یه غرضای دیگه. خب شما یه مثال باید بیاری، ان نماز زیدون فقیهون باشه، بعد معنی زیدون فقیهون باشه فقط، حس نداشته باشه، بعد بگی تمکین الکلام فلان. این حرف غلطه، یعنی عنوانی که ایشون زده درست نیست. بله غلطه هستم، اونجا گفت وضع لغوی اینه، یعنی تنسیسه. بزا بگید این با تنبیه دوم بعد تو رو به قصد نمیخونه درست، و مثالاش هم درست نیست. من یک به یک مثالاش رو میخونم، شما تو مثالا نگاه کنید ببینید الان اینطوری میشه ها آقایون. ببینید اینا رو ای کاش دیگه الان که پایه سه هستیم بعضی از حرفایی که بعضی بلندی ها تو حوزه میزنن ماها نگیم. چرا کتاب های حوزه عوض نمیشود؟ چرا فرمایشات مقام معظم رهبری در نمام کتب درسی و اینکه اینا باید جدید بشود رعایت نمیشود؟ واقعش این آقا ما هرچی کار کردیم رسیدیم به حرف ابن مالک که وقت تزاد و کانفی حشون کما کان اصح علم من تقدم. یعنی این بیت بود تو الفیه، و گاهی کان زائده واقع میشه، از جمله بین ما افعله صیغه تعجب میشه مثال بزنیم، یاره کما کان اصح علم من تقدم، یعنی ما اصح علم من تقدم، چقدر علم قدما صحیح است. این میشه ما کان اصح تزاد و لتوکی، یعنی مؤکدن چنین است که چقدر علم قدما چیه صحیح. قدیمی‌ها برای علم ارزش قائل بودن، جایگاه داشت، سطح دو و سطح سه و دکتری و فوق لیسانس و این کاغذ پاره ها به اسم مدرک و بعد به واسطه اینا شهری اضافه بشه و این مسخره بازی ها نبود، عقب نمی افتادن، می رفتن یاد بگیرن و کار می کردن. و شما نگاه کن یه صمدیه نوشته معلوم شیخ بهایی، اصلا آدم اینو می خونه حیرت می کنه که این واف به واف، فا به فا، سمه به سمه داره این نکته است، یک جا اشتباه کرده، اون یه جا همه فهمیدن و گفتن این یه جا رو ایشون تو بحث استثناء یا یه بحث دیگه بود الان یادم رفت اشتباه کرد. یعنی یه دونه اشتباه داره و کتابای جدید میاد، آدم اینا رو نگاه میکنه. یعنی واقعا الان من دارم امثال جواهر میگم و با اینکه این هم هم زحمت هم کشیدن، دست به سرش کشیدن، ولی یه وقتا دیگه خستم میکنه که مثلا الان این جمله، بعد میدونید ما هم نه که کتاب درسیه، نه که بزرگوارانی که روش زحمت کشیدن و میشناسیم، میدونیم آدم های زحمت کش کار کرده اینا رو میدونیم، فوری که نمیام بگیم که آقا این اشتباهه، این کتاب چیه؟ درسیه دیگه. تلاش میکنیم هی اول خودمون رو متهم میکنیم، نه تو نمیفهمی، شاید اینجا منظور این بوده، بعد کلی چپ و راست کردن و کلی وقت گذاشتن آخر میبینیم نه دیگه واقعا دیگه اشتباهه دیگه، چیکارش کنیم؟ غلطه، بیام بگیم. خب و همین انگیزه میشه آدم سال بعد اگه گفتم بیا جواب مثلا بلاغت بگم، یا بگم هم مختصر بگیم ببینیم اون چیه، مثلا جواهر که دیدیم ببینیم مختصر. نمیخوام الان مثلا بی انگیزه کنم دوستان، یا بگم آقا مثلا کتاب خیلی پر غلط است و اینها، ولی میخوام بگم ببینید شأن کتاب درسی اینه که چه کتاب درسی، شأنش اینه که دقیق باشد، هر سال توش دست نبرن، نگن این چاپ 95 شه، این 96 شه، این 97 شه، این 98 شه، اگه قرار درستش کنید یه بار درستش بکنید. و قدیمی ها میبینی وقتی مینوشتن یه چیزی مینوشتن واقعا اثر ماندگار. علت این آقایون، وگرنه جمودی نیست که کسی بگه که نه نه ما کلن با هر چیز جدیدی بیاد ما مخالفت میکنیم. واقعی این فی جمودی نیست. هر چی داریم نگاه میکنیم میبینیم کانه از به صلاح ما کانه از سهر علم و تقدم. چقدر این قدیمی ها زحمت میکشتن، چقدر دقیق میکشتن. سیوطی واقعا هر چی، من الان اگه امسال دوباره بهم بگن سیوطی بگو، باز میشینم روش فکر میکنم، باز وقت میذارم، باز میشینم خط و رد، و هر بار من سیوطی گفتم یه چیزای جدیدی گیرم اومد از تو کار سیوطی. و بعد اینا رو ثمرهشو تو قرآن و استفادات روایی دارم میبینم، نه که یکی بعدم ببین رام که نشستی همش تدبر در سیوطی میکنی. بابا من دارم اون عبارات رو روش دقت میکنم، چون این سبک علمایی به من فهم قرآن میده، فهم حدیث میده. آدمایی که اینجاها تو این کتب تمرینها رو خوب انجام میدن، سر سفره قرآن و حدیث که میشنن، اونجا آدمای اهل دقتی وار میان. جواهر جدید واقعا مقایسهش بکنیم با جواهری که ما میخوندیم اون موقع، کتاب خیلی بهتر شده، حاوی نکات جدیدی، واقعا چیزای جدیدی از این کتاب دارم یاد میگیرم. من از این حیث واقعا تجلیل اجلال میکنم از این کتاب، که کتاب خوبی است، ولیکن دیگه از این چیزا هم توش حساسا باید با حواس جمع بخونم. تا حالا دیدید دیگه موارد متعددی رو نقد کردم، این درست نیست که بگیم اصل، اصلا ببین آقا واژه اصل تا گفتی اصل فوری طرف ازش چی میفهمه، یه موارد خلاف اصلا داره. خب این تنسیسی که اینجا گفتین نمیخونه، حالا من مثالش هم میخونم براتون. یکی از اغراض که اینا به نظر ما اغراض زمیمه‌ایه، اینا دلالت‌های تزمنیه در دل در واقع این حسره، حسر رو داره. یکیش تمکین الکلام و تقریره و فی ذهن السامع کقول شاعر و مل مرا الا کل الهلال و ذوه یوافی تمام الشهر ثم یغیب. خب ببینید اینجا برای اینکه بگه عمر انسان بسیار کوتاهه، میگه انسان نیست، شخص نیست، مگر ماه و پرتو ماه، یعنی در مقام تشبیه. جالب اینجا آقای عرفان هم که ترجمه کرده این همینجوری آورده، انسان نیست مگر، خب یعنی همین دیگه، یعنی هست دیگه، یعنی در مقام تشبیه ها. من اگه بخوام انسان رو تشبیه بکنم، انقدر عمرش کوتاهه که فقط به همین میشه تشبیهش کرد، به هلال و پرتو ماه که یک ماه را به سر میرساند، یوافی تمام شهر ثم یغیب، بعدم پنهان میشه. یعنی یه 28 روزی انگار انسان هست و بعدم دیگه از بین میره. پس در اینجا حصر وجود داره، البته حصر حصر ادعاییه، یعنی حصر ادعایی هم داریم، یعنی ممکنه یک کسی بگه آقا در شعر تمکین الکلام، کسی بگه آقا جور دیگر هم می شود تشبیه کرد، میگه نه من مدعی هم که فقط اینجوری میشه انسان رو تشبیه کرد در کوتاهی عمر، بله جور دیگه میشه، ولی میشه حسر ادعایی بهش میگه، حس داره. و تمکین الکلام و تقریر و حفیظ نسامه، یعنی خوب در جان مخاطب هم می نشاند عمر انسان خیلی کمه. و ما لمر ان طول الخلود و انما یخلد و طول الصنائع فیخلدو، میگه آنچه برای شخص میماند طول جاودانگی نیست، بلکه طول سنا است که او را جاودانه میکنند. یعنی فقط یه چیزه که آدم را جاودانه میکنه، طول موندن نی، طول اینه که ازش تعریف کنن، تمجید کنن، خدماتش رو بشمارن، ذکر نیکش رو بگن، که شبیه اینو قبلا هم داشتیم، فیخلدو، و نتیجه این میشود که جاودانه میشود. اینا حس رو داره، ولی خب مثلا با یک بیان بلیغتری مطلب رو، اون مطلبی رو که میخواد در جان مخاطب کتاب مدعی است و این دو شعر می نشانه. المبالغه تو فی المعنا اذا کان القصر ادعائیا، اذا کان القصر دعائیا، که همزش وصله و مل مرء الا الاصغرانی. ادعا داره میکنه که انسان کلا دو تا عضوه، مل مرء شخص نیست مگر دو تا عضو کوچیکش، لسانه و معقوله، یکی زبانش یکی هم اندیشش. والجسم و آرهم دوتا، آدمیزاد آقا فقط زبونش و عقلش، والجسم و خلقون مصورمون، این پر جسمش چیه؟ یه با پیکرش که یه تصویر مخلوقه، انگار نقاشیه، کار اینی، نقاشی کار که نمی کنه که، میگه بقیهش دیگه نقاشیه، اصلش که حرکت میکنه و حرکتهاش مؤثره. قشنگم گفته، واقعا هم همینطوره، آدمیزاد زبونشه و افکارش، قشنگ گفت. یا مثلا لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی. خب این همه سیف دیگه هم هست، نه حسر ادعایی، شمشیر میخوای فقط شمشیر علی، جوان مرد میخوای فقط امیرالمومنین، کسی دیگه نیست. اینا بهش میگن حسر چی آقا؟ ادعایی. در واقع اینطور بگیم، حالا تعریضم بگیم، که قوله تعالی 19 رد انما یتذکر اول الالباب تعریض داره، از لیس الغرض من الآیه الکریمه یعلم الصامئون بنویسید ای المؤمنون. غرض آیه این نیستش که مؤمنینی که دارن آیه رو میشنون ظاهرا معناها را بفهمند. لیس الغرض من الآیه الکریمه یعلم الصامئون المؤمنون ظاهرا معناها، که حالا اینم جزء اعتراضه، اما در ضمنش میخواهد بفرماید ولکن نها تعریضون بالمشرکین الذین فی حکم الله عقل له، یعنی اینا لب ندارن، عقل ندارن. میگه تعریض به اونا میزنه، این مطالبی که ما میگوییم فقط خردمندانن که میفهمن. خب بله واقعا هم همینطوره، واقعا هم همینطوره، فقط خردمندان میفهمن. و شماها اهل ایمان اهل خردید که اومدید حرفای ما رو در قرآن گوش میدید. زمنن یعنی دلالت چی؟ تزمونی. زمنن داره کنایه هم میزنه به چی؟ به مشرکان، که شماها لب ندارید که متذکر نمیشید و نمیفهمید. مثل مثال عرفی، پدر در حضور مثلا چهار فرزند خود میگوید فقط مثلا چه میدونم علیست که به داد من میرسد، که ضمناً کنایه ایست به سه فرزند دیگر که بله به دادش نمیرسند. جانم
منتظر کنایه ایست، نه که بگیم تزمن داره، یعنی واقعا ضمن جمله است یا منتظر جمله است، معنای میشه ما
دلالت یا مرکبی داریم یا تزمونی داریم یا التزامی داریم دیگه. خب لازمه این اینه یا نه در ضمنش داره اینو میرسونه؟ ظاهرا
لازمه
شه، خب این که میشه دلالت مطابقی. گفتش که هر حسری،
هر حسری گفتش که این از روش های ایجاز، یعنی شما دو جمله در یه جمله دارید. پس وقتی میگه انما ولی بکن الله و رسول و الى آخر، یعنی چه؟ یعنی ولی بکن الله و تا آخر و لا ولی لهم غیر و این موارد، یا و غیر و لا ولی، اینطور بگیم غیر و لا ولی یه لکن مثلا. خب این در واقع دو تا جمله، هر دو جمله میشه دلالت چی؟ اینا مطابقیه. ولی اگر این رو بفرماید که ببین انما یتذکر اولو الالباب، این خودش دو تا جمله است، یعنی چه؟ یعنی اولو الالباب یتذکر غیر هم چی؟ لا یتذکر. اما زنن به دلالت زمانی تو دل خودش یه تعریض و کنایه ای هم به مشرکان داره که شما اگه نمیفهمید علتش اینه که شما ها صاحب لب نیستید.
این داره به اونا هم یک به اصطلاح ضربه ای میزنه.
واقعا ضمنش نیست،
ضمنش
نیست،
تعریف دلالت های تزمونی و التزامی رو از منطق برداریم بیاریم.
زید رو بگیم اراده کنیم دست زید رو، مثلا مثلا
بگیم
میز شکست ولی در حالی که پایش شکست.
نه دیگه، دلالت تزمانی این بود که میگم من کتاب خریدم، یعنی جلدش هم جزوشه، یعنی کتاب با جلدش. بگم که چایی بیار، یعنی چی؟ یعنی خب قندم چایی و قند التزامی، کتاب و جلدش چیه؟
اشاره هست.
لازمش اینه که لازمه یه چایی اینه که قندم کنارش باشه.
خب اونامو دوز بر. این کل هنرزی بغلش نه اینو اومده مثلا یه
اون مجازه. مثلا مجازه زیتول کل و ارادت و جزه. چون دلالت تزمنیه. نه.
یعنی
که اصلا
پاره
شد. پاره
شد یعنی جلدش پاره شد. یه کاغذ
اگر اینو بگه اینو نمیگن دلالت تزمنی.
شکست پایش شکست. همین تزمنیه.
ببین ما یه مجاز داریم، یه دلالت تزمنی داریم. دقت کنید. مجاز اینه که میگه کتابم پاره شد یعنی جلدش پاره شد. دلالت کتاب بر جلد میشه مجاز. چرا ذکر کل و عبادتون جزه هست. یه موقع میگه کتاب خریدم، میگیم کتاب بدون جلد که نمیشه که. پس چی؟ کتاب رو خریده به دلالت مطابقی همه کتاب رو خریده به علاوه یه چی؟ در ضمنش جلدش هم هست. این شد دلالت تزمن. یه ماهو میگه خونم رو دوز برد یعنی چی؟ یعنی محتوای خونه رو دوز برد، اونم محتوای مهم بشه، یعنی پول و سکه و اینا رو برد. خب این میشه مجاز، ذکر کل و ارادت مجاز. ولی یه موقع مثلا میگه میگه خونه رو دوز برد، مثل خونه رو که تو ژاپن میسازن واقعا هم تو دوز ببرد، خونه رو آماده هست دوز میتونه کلش رو برده ببرد، سب و کمه با چوب میسازن. این مثلا فرض بکن حالا مثلا بگه برد، مثلا فرض بکن که کف خونه رو مثلا بگیم حالا جزء بشه حساب بکنن نکنن، مثلا اگه بگه در ضمنش آره دیگه خب کف خونه رو جزء بشه، این مثلا چی میشه؟ چه دلالت تزمن. اینجا این نمایت ذکر و عدل الباب به تمامه بر دوتا مدلول خودش به سبک ایجاز دلالت مطابقی دارد، در ضمن خودشی این رو هم داره. اگه بگیم میز شکست یعنی پایش شکست، این میشه مجاز.
استاد مجاز در دلالتش مطابقیه. خب برای که شما میگید به ذهن، خب ذهن اگر ما استعمال فارسیش میگیم بله ذهن این که این معنا رو میرسونه این معنا رو میرسونه، ولی اگر ذهن منطقی بگیم مثلا همچی چی میرسونه منطق مضافر اینجا هست دیگه.
بله
خب همین
من خود بنده هم راسل هستم الان اینجا نشستم و نقل هایی به مرحوم منطق مرحوم مظفر یه حواشی هم زدم بس خودم بزرگوار حال ما در حد برسون راسل فیلسوف نیستیم ولی رولاشون هستیم. البته من اصلا اونو قبولش ندارم، خدا لعنتش کنه کافرم مرد و بله گفته بود که من چی من یه بعدم بفهمم خدایی هست و اینا بهش میگم من یه چیزایی میگم
چه گفت اگر حالا خدا باشه چطور گفت اگر این باشه چی
میشه مو بالاخره آزادتره که من بخواد از اون خودم اثبات نشه. خلاف آیه 172 173 اعراف حرفی که زده ساعت قبل تو مهمی کنی ما راسل نیستیم، من راسلم، ما از ریشه عربی
مثلا ایجاد تزمن مجاز رو من با شما بحث ندارم، ولی التزام یعنی نوع اشاره هستش.
یعنی چی نوع اشاره هستش؟
یعنی لازمه کلمه توش نمیزه کمه لازمه کلمه التزامی سه نوع شده تنبیه و اشاره و
اقتضا
دیگه. خب این یعنی اشارهش هستش
این یعنی دلالتش التزامیه. خوش فکر میکنم دوباره میبینیم دلالت ها. من فعلا نگاه اینه که تزمنی باشه، ولی دوستان میگن از تزمنی من نگاه میکنم بزرگواری دار شاید هم دارم اشتباه میکنم میبینم میگم بهتون. خب آقا تو همه اینا آنگونه که روشن شد هست رو وجود دارد آیون، لکن بالاخره یه دلالت دیگری هم به یه نحوی دارد. المبحث الثالث فی تقسیم القصر به اعتبار طرفیه، قصر صفت بر موصوف و موصوف بر صفت چیه جانم؟
اینجا مورد دو رو که ذکر کرد واسه کسی که در چه دارم من رو سوال میشه، این اصلا مبالغه هم نمیگفت یه چه بس ما میفهمیم اصلا این قرضی بود که قابل ذکر باشه اصلا
میگه رضا کانال قصر و ادعایی هم دیگه یعنی ما رو با یک واژه جدید آشنا کرد به نام قصر ادعایی که
خودجاشی نه تو خود کتاب یا حقیقی همونجوری که گفت اصلا تقریبی
خب یا حقیقی یه وقت اضافیه نمیدونم الان من ادعایی اینجا تو ذهنم شاید قبل هم گفته من تو ذهنم نمیدونم
شاید
نمیدونم
ولی چون
میدونم
که ادعایی که میشه خب مبالغش هست
بله در ادعا مبالغه هست خب بیارید اون بیارید اون عبارت رو مبحث ثالث آقا قصر صفت بر موصوف و موصوف بر صفت چیه؟ یا کنید آقا سادش اینه یه موقع شما میگید این نمال زیبان فقیه هم یه موقع میگید این نمال فقیه هم زیبان آیا وصف که حامش کتابم توضیح داده منظور معنای قائم به غیره حالا فقیه قائم به غیره یه فاعلی میخواد یا مثلا فرض کنم که یفقه هم همینه یعلم هم همینه فعل باشه همینه یا مثلا فرض کنید که اگر حتی رجل هم باشه همین یعنی رجولیت ازش در میاد اینجا این چیزی که خبر میشه خبر مثل حال مثل بیان حالت میاد یک معنای اشتقاقی داره یک قیام به غیر داره حالا مثال ساده شد این نماز ایدان فقیهانی این الان محصورون فیه چیه یا محصورون علیه فقیه محصورون علیه زید موصوفه یا صفته؟
موصوفه
فقیه چیه؟
صفته
پس الان این شد قصره قصره علا یادتونه؟ علا سر اون محصوف منفی میبرد این میشه قصر موصوف بر صفت این شد قصر موصوف علا صفت
قصر زید
علا فقیه علا فقیه این نمال فقیه و زیدون چی دقیقا که عکسه؟ میشه قصر صفت آقا علل موصوف بر موصوف خب قصر فقاهت بر زیده این هم مطلب همین منطقه نکته داره میگه یعنی قصر ما یعنی قصر ما یعنی چه؟ قسمت میشه نه یه تقسیم میشه قبلا گفتیم چرا چون این متابعه سلسی مجرده نه باب تفقیه قسمت می شود قصر به اعتبار طرفیه دو طرفش المقصور و المقصور علیه سواء اکان القصر حقیقی هم اضافیان الان نوعینه به دو نوع یکی قصر صفت بر موصوف یکی قصر موصوف بر صفت اول صفت بر موصوف رو میگه که هو انتحبس از صفت شما حبس کنید صفتی را علا موصوف ها بر موصوفش قصر بکنیم و تختص رو بگیم و اختصاص بدیم اون صفت رو به موصوف یا ظاهرن از تختص رو دیگه نگفت آره تختص رو خونده میشه بعد اینم تحبس رو از صفت رو خونده میشه قرینه متن اینو میگه تحبس رو از صفت رو علا موصوف ها و تختص سو بهی یعنی به موصوف ها چون اگر میخواست بگه شما حبس بکنی صفت رو بر موصوفش اینم میگفت تختص سوها بهی یه ها میابود یعنی شما مخصوص کنی صفت رو به موصوف ولی حالا که اینطوری گفته بله اینطوری میشه عبارت آره دیگه الان باز دوباره عبارت پردازی رو برداشته تغییر داده طبق قاعده باید میگفت تحبسو ای تقصرو از صفتو علی موصوفها و یختصو اون موصوف به اون صفت ولی اینجا باز دوباره جا به جا گفت این تختصو بهی دوباره این کتاب درسی ها ولی وقت آدم این چیزا میگیره خوب نیست این برعکس گفته چرا رفته سراغ حامش خودش اما حامش رو بل کن دیگه طبق متنی خود کتاب بی جلو دیگه این بار دومه داره این کار رو میکنه میبینی اینا وقت رو میگیره و حیف آدم از اصل کار میذاره. اینا تو کتاب درسی شایسته نیست. فلا یتصف بها غیره، اون وقت مفهومش این میشه که اون موصوف متصف نمیشه، اون موصوف متصف نمیشود به اون صفت غیر اون موصوف. در واقع لا یتصف غیر اون موصوف به این صفت، دیگه موصوف نمیشه. مثلا وقتی شما میگه انما الفقیه زیدون، یعنی دیگه غیر زید متصف به فقاهت نمیشود، حالا یا حقیقی هن یا اضافی هن. و قد یتصف و هذا الموصوف به غیرها. چرا دیگه قصد صفت بر موصوف دیگه انما الفقیه زیدون دیگه. و قد یتصف و هذا الموصوف به غیرها من الصفات. یکی گاهی این موصوف یعنی زید متصف میشه به غیر این صفت از صفات. این چی میگه؟ میگه یه وقت قصر صفت بر موصوف میکنی نتیجه این میشه انما الفقیه زیدون، نتیجهش این میشه که غیر زید فقیه نیست.
و گاهی فقیه با عادل به غیر این
من
صفات شاید
ادعایش باشه. و قد یتصف هذا الموصوف یعنی زید به غیر اون صفت از صفات.
مثلا اینو مثلا اینو مخاطب میگه داره حس رو میکنه خب، ولی ادعایی مثلا زید فقیه هست و این زیدی بیچه شاید مثلا ریاضیدان و شیمیدان هم باشه، ولی این صفت فقاهتش خیلی پررنگ نردم رو به فقیه میشه.
نظر به اون نداره جان. تصف و آن در مصروف به غیر آمن از صفات. این چه وجهی
داره؟
آخه این چه وجهی داره که از این حرف اونجا بگه؟
یه ما هم میگیم انما الفقیه
خود
زیدون،
خب یعنی
میگیم طبیعی باشه
باشه. آخه چه مثلا نظر به این ندارم، ما رو اینم گفته دیگه. ربطی به این عبارت پیدا نمی کنه جانم.
یکی دیگه به چیز دیگه اتصال داده نمیشه، ولی اون یکی این موصوف فقط به صفت اتصال داده میشه، ولی صفت هست که دیگه
غیر
چیزی، یعنی یکی.
یه کاری کن انما الفقیه و زیدون تطبیق بده. یه نفر فکر میکنه هم زید فقیه هم امر، من بهش میگم انما الفقیه و زیدون، یعنی فقیه فقط زید است و امر نیست،
فقط فقیه زید.
این میشه جمله اول. فلا یتصف بها غیره، یعنی امر دیگه متصف به فقاهت نیست. فلا یتصف غیر زید به چی ها؟ به این صفت فقاهت. درست شد؟
استاد اون ها و غیرون رو به چی میزنه؟
ها میخوره به صفت، ه میخوره به موصوف. ببین الان تو این عبارت موصوف ما زید، اونی که قیام به غیر فقاهت صفت فقیه. خب میگه وقتی میگه انما الفقیه زیدون توضیح واضحات داده ما، میگه فلا یتصف بها به این صفت فقاهت، صفت چون مؤنث ها بود، به این صفت فقاهت غیر زید که موصوفه دیگه متصف نیست، امر نیست. حالا یا حقیقتا یا اضافیه، یا هیچ کی دیگه فقیه نیست، یا اینکه نه در مقایسه با امر. بعد جمله بعدیش میگه ولا یتصف هذا الموصوف و قد یتصف هذا الموصوف یعنی زید به غیر فقاهت از صفات.
شاید
مثلا در
فقیه
معتبری
باشه،
مثلا میگه
شاید شما فرض کنید
که
زید فقط فقیه،
یعنی
نه
زید
شاید
فقیه، نه باشه. نه خیلی این بالایی نمیگه زید فقط فقیه تا بعد دارم بگه آقا چیزایی میگم هست، میگه فقیه فقیه میخواد فقط زید. حالتا آقای حضی حسنی این جمعه شما آمد کنه داشت
که
هست خب داشت
زید میتونه صفت دیگه داشته باشه، مثلا عادل باشه،
چیزایی دیگه باشه، شاهد باشه،
یه نمیتونه
فرقی باشه. آره
این دو جمله در نمیتونه با هم دیگه، یعنی جمله اول داره میگه کسی دیگه نمیتونه.
پس در واقع جمله وقد یتصف هذا الموصوف به غیرها من الصفات این فقط میخواد بگی که اگه ما میگیم فقیه فقط زنده، معنیش نیست که زید زنن فقط هم فقیه ها.
شاید
ازمون میشه التزام میشه دیگه فکر نکنید جاش نمیده. آخه مثلا این جمله دیگه، آخه اینجا واقعا جای این جمله نیست. این چی میگم؟ اینو که میفهمیم دیگه، تا اینجا اومدیم این وقتیت تصفان، این وقتیت تصفان، من میگم این جمله زائده. مثلا اینجا مثلا واقعا یه دری از علم و به ما نگشودن. مثال رو جدی میگم، شما تو کتاب درسی یه چیزی باید بنویسی. آخه مثلا الان من بگم انما الفقیه و زیدون، شما تصور میکنید زید فقط فقیهه؟ یه فقیه فقط زید دیگه.
اینجوری که مثلا چند نفر در طرف فقاهت میونه، طرف یا فقط زیده که فقیه، بقیه رو اصلا توجه نداره. خب تو ذهن طرف شاید اینجوری شکل بگیره که زید همه عمرش رو گذاشته که فقیه بشه، از به هیچ کار دیگه نپرداخته. یا نه اینطور نیست، و از یک تصد با آزر میسو و غیره ها من استفاده میگه. نه آقا، این احتمالش نمیره که فقط روی فقه مثلا کار کرده، اینشون مثلا حتی تبابت هم کار کرده،
رجالی هم هست.
آره، یعنی اینکه
یه مقدار جلوتر این حرف خود کتاب رد میکنه. یه ذره بریم جلوتر، همینی که میفرمایید و حالا میگیم. مثال هم من الحدیقی، این مقدار این فرض بعیده. مثال هم من الحدیقی لا رازق الا الله، هیچ واقعا نمیتونه دیگه، هیچ رازقی غیر خدای متعال نی در عالم خارج، هیچ کسی دیگه روزی نمیده، هر کی دیگه روزی میده روزی طولیه ها دیگه، به یونهی رازق البرا میشه، ولی رازق خدا ساره. و مثال هم من ال... مثال هم من الاضافیه لا زعیم الا سعدون، که قبلا گفتم رئیس جمهور فقط ایشون کشور خودمون هست، برای یه جا رئیس جمهور ندارن. این مدلی طرف داره حرف میزنه. قصر موصوف بر صفت اینه که ایوح بسل موصوف رو میبینید اینجا، این باز دوباره قرینه میشه که اون بالا توه بسه خونده بشه، چون اینجا هم یوح بس نمیگه تو حبس کنی، میگه موصوف حبس بر صفه بشه و یختص و اون موصوف به این صفه دون غیره ها. وقت یشارک و غیره و فیها دوباره همون جمله‌ای میشه که اون بالا گفت که نیازی نبود. مثال هم من الاضافی دیگه نمیگه، مثال هم من الحقیقی، یعنی مورد دوم آقا مثال حقیقی بگید، نداره. چرا نداره؟ چون که خود بله هامش جواهر به نظرم میاد اینجا تصریح میکنه دیگه، میگه لایتعطا این به روش صحیح نمیاد. قصر الموصوف علی صفت من الحقیقی، دارم پاورقی میخونم، قصر موصوف بر صفت در مورد حقیقی نمیاد. چرا؟ چون که دیگه من توضیحشو با مثال میدم، طرف بگه ما زیدون الا قائم، یا همین مثال اینم ما زیدون الا قائم، یا بگه که آره دیگه موردش مثل این نمازه ایدون فقیه ها میشه، بگه این نمازه ایدون فقیه ها الان مستعذر دیگه اینجا الان قصر موصوف بر صفته. هامش توضیحش اینه که هیچ وقت کسی نمیاد قصر موصوف بر صفت بکنه به نحو حقیقی. یعنی چی؟ یعنی بگه زید فقط قیام کرده، فقط قائم، هیچ صفت دیگه ای نداره، زید فقط فقیه ها، هیچ صفت دیگه ای نداره. بگه نمیشه. چرا؟ چون به داخله همه موجودات داره حیثیات هم تو که از کردن آمانی تاوتاوی یه زبی جلو تر میزنه همینجاست، موجودات داره حیثیات هم. هر حیثیت اونها یک وصف دیگه، چون قیامی به او داره، صرف قیام شد حیثیت. این که فقیه هست یعنی چیزای دیگه هم چی؟ چیزای دیگه هم هست. پس نمیشه که کسی یک صفت رو بیاره، حتی اوصاف خدای متعال، مثلا یکی بگه خدا فقط عالمه، اما به خدا هزار نام داره در دعای جوشن کبیر. سلیه
این میشه
زید
فقط فلجه،
مثلا سلبی یعنی چه؟
زید فقط فلج، من دیگه راجع به بقیه چیزا چیز نمیکنم، نقدش نمیکنم، دستش سالمه بقیه جاش، من زید فقط فلج شما میتونید چیز کنید نقدش
کنید. آره حیثیات دیگه داره، بچه هم هست، ابن باباش.
خب سکوت کرد دیگه،
سکوت کرد همین حقیقی، یعنی چی؟ این داره واقع در عالم واقعی، یعنی هیچ صفت دیگه ای نداره، فقط به وصف فلج بودن اون صفه. که
آخر...
که ما گفتیم زیادیه و قدیت تصفه
مورد
در واقع دوستان میگن که شاید این مورد که گفت وقدیت تصفه داره مهیا میکنه ما رو که در قصر موصوف بر صفت متوجه بشیم چرا حقیقی مثال نداره و اضافی مثال داره. من این فکر میکنم الان چیزی به ذهنم نمیاد.
میشه اشکالم اصلاح کنم؟ من به اشتباه گفتم که انسان فقط فلج، من اگر بتوانم فسیولوژی انسان رو تعریف کنم یعنی تمام ماهیت انسان آبادن انسان اندم انسان رو حیوان ناطقه، انسان فقط حیوان ناطقه، من هر چی که توی انسان بوده آبادن.
نه دیگه زاهکم هست، درست است، یعنی میشه از حیث دیگه نگاه کرد، مثلا رسم ناقص بود، رسم تام بود، میشه. خب مثال اون من الاضافی این آیه شریفه است که قبلا اشاره شد که و ما محمدون صلی الله علیه و
آله محمد و آل محمد
الا رسولون قد خلت من قبله الرسول، آیه رو تا آخر برده برای اینکه اون حصر اضافی توش خوب فهم بشه. پیامبر جز فرستاده ما نیست که قبل از او هم رسول دیگری اومدن. شما در جریان جنگ احد تا اومدن بهتون گفتن پیامبر شهید شده خودتون رو باختین و یه عدتون اصلا به فکر بودید که خب پیغمبر رفت یعنی دین رفت، یعنی دیگه ما دین دیگه الان بعد دین چی میشه، الان ما این دین داشته باشیم پیغمبر نیست، یعنی الان ما نماز بخونیم، به این چه تفکریه. حصرش در آیه اینه که نبی اکرم فقط رسول نه دیانت شما و نگهدارنده دین شما، او فقط فرستاده است که دین رو به شما میرسونه، نگهداری دین با خداست و خدا همیشه زنده است، خدا که مرگ نداره. پس شما اگر پیامبرم از دار دنیا رفت باید راه دیانتتون رو ادامه بدید، برای چی جا خالی دادین. دیگه ترجمه دقیق آیه نمیرسم به طور کامل بکنم واژه به واژه، ببینید از المیزان مبحث رابع که آخرین بحث رو باید بگم فی تقسیم القصر الاضافیه که خیلی سنره داره، که اگه یه جایی دیدید آقا تو کتاب ها گاه اینطوریه تو عواریب قرآن مثلا میگن هاذا قصر افراده یا هاذا قصر قلبه یا قصر تعیینه، خود به خود مقسم اینا میشه چی؟ میشه حصر اضافی. یعنی شما با دیدن این عبارت که گفتن این قصر قلبه ها میفهمی این قصر قصر حقیقی بگید نیست، لذا اینجوری این نکته رو داره. خلاصه تو استفاده کتب اعاری میگه که قصر اضافی به نوعی سابقن، یعنی کدوم دو نوع سابق؟ همین قصر صفت بر موصوف و موصوف بر صفت که تو مبحث ثالث گفتیم علی حسب حال المخاطب به سه تا تقسیم میشه، قصر افراد داریم، قصر قلب داریم، قصر تعیین داریم. توضیح بدیم بعد بگیم چرا این در قصر حقیقی راه نداره. افراد اینه از اعتقد المخاطب و شرکه یا شرکه، هر دوش مصدره و به معنای شرک، سه تا مصدر داره این ماده بسیط گفته، شرکه شرکه کتاب و شرکه مثلا میخونن توی شرح لمعه بعضی از آیون، اینطوری هم میشه خوندش. خب میگه که مخاطب اعتقاد به شرکت داره، یعنی ببین یه وقت هست فکر میکنه هم زید فقیه هم امر، من بهش میگم فقط زید فقیه، اون دیگه در این وصف شرکت نداره با این. قصر قلبو بگم، یه وقت مخاطب فکر میکنه امر فقیه، ها من میام چیکار میکنم؟ قلبش میکنم، میگم بابا اصلا او فقیه نیست و زیده که فقط فقیه، ها ها فکر میکنه زید رفته مثلا عمر رفته سفر، من میام میگم انما سافر زیدون، اونی که رفته سفر تو فقط زید، میگه قلب اینجا شرکت نیست که فکر کنه دوتاشون رفتن من بگم نه یکیشون رفته. قصر تعیین کجاست؟ اونجا که مردده، نمیدونه زید رفته عمر رفته، من میام براش معین میکنم میگم اونی که رفته فقط عمر بوده یا زید بوده، گرفتی چی شد؟ پس ساده است مثلا. یه وقت فکر میکنم مثلا این وصف بین دو نفره، من میام افرادش میکنم میگم نه فقط این یکیه که داره. یه وقت فکر میکنم از این دوتا اون داره، میام میگم این داره. یه وقت مرددم کدوم دارن، میگم این داره. اینا میشه قصر افراد و قلب و تعیین. حالا مثالای قرآنیش 771 نساء کتاب یادش رفته که اینو کروشه بزنه به عنوان آیه پرانتز بزنه، انما الله اله واحد. ببین طرف وهم شرکت داره، فکر میکنه که
هم الله تعالی معبود است، فکر میکنه همیشون معبوده، هم فکر میکنه سایرین هم معبودن. آیه 171 نساء، حالا این آیه به خصوص برای اونایی که قاعده لا تقولوا ثلاثه داره در آیه، یعنی اونایی که قاعده به سه الاغ شده، آیه به اینها میفرماید که انما الله الله ترجمه بفرمایید، فقط باید یه جزء اخیر، فقط چیه؟ معبود واحده، نه معبود به علاقه شریک، یعنی الله تبارک و تعالی اینه نه اون، فقط معبود واحده نه معبود به علاقه شریک. ردن علی من اعتقد ان الله واحدون و ثلاثتون، این عبارتش مثلا این عبارتش هم داره مشکل داره، بعد بگه ان الله واحدون و مثلا نمیدونم عبارتش گیر داره، عبارت اخه واحدون و ثلاثتون این مثلا نمیدونم شویه
حاجه، این
یه چیزی
داره اینا، یعنی که وحدت در عبادت یکیه،
بعد خودمون هم میگن، خودشون هم میگن نمیفهمیم چی میگیم و میگن رسما، بعد میگن که متعلق ایمان هم چون اموریست که آدم نمیفهمه، اینو رضا باید فقط به این ایمان بیاری، همین که بهت میگیمه اینا سه تاست، در اینه که یکیه، یکیه در اینه که سه تاست. به هر حال اعتقاد دارن که خدا معبود به علاوه است، معبود مضافه. آیا میزن
با یکیش داشتم بس میگم، گفتم که من میشه دو تا پادشاه توی مملکت بشن، بعد میشه دوستانه با هم
دوباره بعد خیلی بعد همین کاری که میخواستم با آمریکا بکنن که ایران و آمریکا در کنار هم با هم دیگه باشن، از اعتقد المخاطب و اکثر حکم الذی تصب تو شما اون حکم را، ما سافر الا علی بهش میگی، ردن الا من اعتقد ان المسافر خلیل لا علی، این همون زید هم به خودمونه، فقط قلب تو عکست علیه اعتقاده، اون اعتقادش رو عکس میکنی. و یه وقت هم هست قصر تعیینه که اذا کان المخاطب یتردد فی الحکم، مونده زمین متحرک یا ثابت، بچه هست بهش آموزش میدی تو کلاس جغرافی، الارض متحرکتون لا ثابتتون، این متحرک ثابت نیست، فی خطاب من شک و تردد که چنین. بعد محضر شما عرض میکنم چرا این در قصر حقیقی نمی آید، علتش اینه، یکی یکی بررسی کنی. قصر افراد طرف معتقد به شرکت باشه، میشه که مثلا یه نفر اعتقاد به شرکت کل حقیقی در عالم داشته باشه، یعنی فکر بکنه که یک وصفی رو همه ی عالم دارن یا یک موجودی همه ی اوصافو داره، ها صفت و موصوف دو طرفشو در نظر بگیرید، فکر کنه الان همه وایسادن در عالم خارج، همه وایسادن، یا نه یه نفر هست که علاوه بر قیام همه ی اوصافو داره، بعد ما مثلا بگیم نه دوتاشو نداره پنجتاشو داره. قصر قلب آیا میشه یه کسی فکر بکنه که همه یک حکمی دارن، بعد ما مثلا بگیم که نه اینا رو داره اینا رو نداره، یا بگیم یه نفر همه ی اوصافو داره بعد ما بگیم اینا رو داره اینا رو نداره. در مورد تعیین هم همینه، لذا نجوا انیسزو در اون جواهرهای قدیم همینو حاشیه کرده، از قول متول هم زده. آقایون تو این کتاب متن جواهر رو حفظ کردن، تو پاورقی نظر دیگه ای دارن، بخونید ببینید میپسندید یا نه. آقایون میگن نه ما قبول نداریم که این فقط در قصر اضافی باشه، ممکنه تو قصر حقیقی هم باشه، این دیگه کار مباحثه شما، من که خوندم حرفشون مقبولم نیفتاد، و علم ان القصر این دیگه بحث آخره، دیگه آخر باب، یعنی اینتر بزنید، این ربطی به الان این سه مورد نداره که گفت. میگه یه مطلب کلی هم آخر کار بهت بگم، قصر به دو نوع شه حقیقی چه اضافی، یقع و بین المبتدا و الخبر، میتونه قصر مبتدا بر خبر، خبر بر مبتدا باشه، بین الفعل و الفاعل او نائبهی او المفعول او الحال و غیر ذلک، مثل تمیز من المتعلقات فعل باشه، یعنی قصر مثلا یک فعلی بر اینها یا قصر اینها بر فعل و امثال اینا. اما لا یقع القصر مع المفعول مع در عربی ندیدیم استعمالی که بیاد بگه سیری و طریقه مسرعه، بعد بیاد مثلا بگه انما سیری و طریقه مسرعه و منظورش این باشه که مثلا این سر این وعه میاد، نه بخواد این کار رو کنه، معه میاره، ظرف میاره، با واو معیت این کار رو نمی کنه عرب، این علتش استعماله. و المفعول المطلق تأکیدی، این دیگه دلیلش چیه؟ دلیلش عقله، یعنی شأنیت نداره که من بگم که نزلناه تنزیلا و بگم انما نزلناه تنزیلا، یعنی ما نازل کردیم قرآن رو فقط جدن ها، فقط جدن، این معنی نداره دیگه، این تأکیدی فقط برای چی میاد؟ برای تأکید میاد دیگه، این بخوام خود مفعول مطلق رو بیام تأکید کنیم نداریم،
الا در آیه 23 جاسیه آنجا آمده است این ندنیو الا زننا، این دیگه کتاب نیورده بنویسید دستوری میگه، و همین دلیل که شأنیت نداره پس میفهمیم این زننا مفعول مطلق تأکیدی چی نیست، بلکه چیه؟ نوعیه، نه نوعیه، یعنی نوع بدی، نوع زن بد، یعنی زن مثلا سیه هم اونطور نهتش افتاده
اناد داریم، یعنی ما فقط جوان خیلی بد داریم. بعد هم یه جمله نهایی میگه و ایزن القصر رو یحدد المعانی تهدیدا کاملا و یکسر ذلک فی المسائل العلمیه و ما یماثلها، که اینم باز از اون جملات خیلی عجیبه دیگه، یعنی من هر چی رو این فکر کردم حاشیه خودمون رو خوندم، آقای عرفان هم خوندم، آقای عرفان هم میگفته بدان که قصر معانی را مرزبندی و مشخص میکنه و این مرزبندی و تشخص در مسائل علمی و مانند آن بسیار است، اینو گفته حتما آخر این بحث حفظ باشید و بدونید. من که نفهمیدم این مثلا حاوی چه نکته، مثلا من نفهمیدم، این از اون جملات ظاهرن که نکته نداره، من که نفهمیدم، کسی واقعا تو این جمله اخیر چیزی فهمید به ما بگه. شنبه وصل و فصل مهمترین قسمت بلاغت، تأکید میکنم بلاغیون گفتن بلاغت کسی میداند که وصل و فصل، یعنی موازه بدون کجا واو بیاریم کجا واو نیاریم، هر کی اینو فهمید او بلیغه. لذا هفته آینده که این بحث وصل و فصل رو داریم بسیار بحث فوق‌العاده مهمی هست، خوب کارش بکنید. سلام. تا آخر وصل و فصل. نه من برگاهی امتحان بلاغت رو نشده برم ببینم راست شو بخواد، وزنی رو دیدم سوال تر کرده بودم و منطبقش کردم با آیین نامه، یه جایی به اون آیین نامه که دادم خدمتتون نمیخوند، من حک و اصلاح کردم، گفتن دوتا سوال جدیدم بده دادیم که جایگزین اونا بکنن، هم نحوه چهار هم نحوه پنج، من طبق آیین نامش کردم، آیین نامه جدید رو اگه اصلاحش بکنم، من دوباره میرم ببینم که اینم اصلاحش کردم.
این
فقط نیست که معبود بذاری به سر کل معبود واحد است کلش دیگه، نه تو منعود کلکلی
رو تنید معبود سر واحد، فقط معبود واحد است،
معبود فقط واحد است، این شریک نداره، این شریک نداره، مگر
معبود
نیست، معبود واحد
که بینیم اینجور مخصوصی تو میمیشی، اصلا خشم حالت داره
با حقیقت نیستن بلکه با پادشاه و دنیا و با آخرت نیستن. سبل تو سرینه
این ما رو نافیه بگیریم، این انما رو انما
هست، مردم فقط با ملوک و دنیا نه با خدا و آخرت. مرسی الان سوال خوبی شد ولی
اصلا هفتون رو قبول کردیم من تو آمدم هشت حالتون رو من شخصا بگیم
شاره دیگه یا نداشت
نه خب از اول که قبول دیگه هم هرزون که
استثنا رو میرسونه دیگه این
الله تو قید زمان رو من
آه یه لحظه من عبارت چی بنویسم نه این نمال ناسو معل خب این نهجور نداره آقا محبت کرد محبت کرد مثال خوبی شدی درهایی رو
بسید برای چهارمی که ردش
کرد من دوتا کار با هم نمیتونم انجام یک کار
برای خیلی زن
شما الان استادتون